أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ثمرات اختلاف بین مسلک علیت و مسلک اقتضاء بود. عرض کردیم دو ثمره بر آن مترتب هست. یکی جریان اصل طولی هست بنابر قول به مسلک اقتضاء، و دیگری جریان خطاب مختص، که ما ثمره دوم رو قبول داریم ولی ثمره اول رو قبول نداریم. این خلاصه بحث. توضیح این هست که بنابر مسلک علیت، ترخیص در مخالفت احتمالیه علم اجمالی قبیحه، ولذا اگر مشکل معارضه بین خطاب اصل در یک طرف علم اجمالی برطرف بشه، به یک نکته ای باز قبح عقلی سر جای خودش هست. اما بنابر مسلک اقتضا ترخیص در مخالفت احتمالی قبح نداره. اگر مشکل معارضه رو حل بکنید بین خطاب اصل در این طرف علم اجمالی با خطاب اصل در طرف دیگر علم اجمالی، یک طرف بلا معارض خطاب اصل جاری بشه، او حجته. البته عرض کردیم کسانی که ثبوتاً قائل به مسلک اقتضا هن، اما اثباتاً میگن دلیل اصل عملی مختص است به شبهه بدویه، مثل آقای سیستانی که میگن مساق دلیل اصل ترخیص در ارتکاب شبهه بدویه است و تأمین از آن میده، اما به صدد تأمین و تعذیر از احتمال انطباق معلوم بالاجمال بر این طرف نیست. ما یک مشکلمون اینه که شک در تکلیف موجب احتیاط است یا موجب احتیاط نیست. اصل عملی به نخیالتان راحت، شک در تکلیف موجب احتیاط نیست. اما یه وقت ما مشکلمون این است که احتمال انطباق تکلیف معلوم بالاجمال را بر این طرف میدیم، که در علم اجمالی این مشکل هست. مساق اصل عملی تأمین از این مطلب نیست، که ما در کلمات ها شیخ عبدالکریم حائری هم این مطلب رو دیدیم. و در تعلیقه مباحث الاصول هم یک تقریب فنی برای این ذکر کرد که ما جواب دادیم. اما در کتاب از و آرا مطلبی داشتن که بعضی از دوستان میخواستن دفاع کنن از مطلب کتاب از و آرا، که در رابطه با همون مطلب تعلیقه مباحث الاصول در کتاب از باب آرا بحث کرده بودن، ما ولذا دو مرتبه فهمی که کتاب از وا و آرا از کلام تعلیقه مباحث الاصول داره عرض میکنیم و نتیجهی که گرفته عرض میکنیم، اشکال خودمونو میگیم و اون اینه که اگر کسی بیاد بگه آقا دلیل اصل عملی میگه شک در تکلیف مقتضی احتیاط نیست و لذا کسانی که مثل آی صدر حق و طاعی هستند در شک در تکلیف، میگن با وجود رفع ما لا یعلمون دیگه خیالمون راحت شد. شارع گفته که درستی که عقل میگه در شک در تکلیف در مولای حقیقی حق و طاع هست، اما رفع ما لا یعلمون. پس این شک در تکلیف مقتضی وجوب اعتیاد دیگر نیست. اما در تعلیقه مباحث الاصول گفتن که این منافات نداره که علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط باشه. بعد گفتن که در کتاب از وا و آرا بنابر اون نظر که مرحوم آقای صدر میگفت علم اجمالی به جامع میخوره و علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، نمیدونی مولا گفته اکرم زیدن و گفته اکرم امرا، علم به جامع مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، در بوسین رو میگفت. منتها چون ما مسلک حق و طاعه رو قائلیم، بعد از تعارض رفع ما لا یعلمون نسبت به وجوب اکرام زید با رفع ما لا یعلمون نسبت به وجوب اکرام امر، حق و طاعه در مورد شک در تکلیف میاد میگه به ما احتیاط کنید، علم اجمالی نمیگه. و لذا در بحوث گفت کسانی که قاعده براءت عقلیه رو قائلن، اونا برای چی میگن علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه داره؟ من آی صد که میگم بعد از این که علم اجمالی به جامع مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است، اصل براءت ها در اطراف چون میخوان ترخیص در مخالفت قطعیه بدن تعارض میکنن و تساقط میکنن، من مواجه میشم با همون حکم عقل به حق و طاعه، اما براءت عقلیه‌ای که حق و طاعه قائل نیست، او برای چی میگه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی است؟ در کتاب از وا و آرا گفتن خب شما که در تعلیقه مباحث الاصول میگید که رفع ما لا یعلمون فقط میخواد بگه که شک در تکلیف مقتضی احتیاط نیست، یعنی مسلک حق و طاعه رو فراموش کن عملا. خب استاد ما آقای صدر گفت یه علم اجمالی هم که مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، پس خیلی راحت میتونید قائل به ترخیص تأخیری بشید، چون رفع ما لا یعلمون گفت حق و طاعه را فراموش کن، اینطور در تعلیق مباحث الاصول مطرح کرده طبق برداشت کتاب از وا و آرا که رفع ما لا یعلمون میگه آقا شک مقتضی وجوب احتیاط نیست از حیث این که شک است، اما علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط است، کاری با اون نداریم. خب آقا بنابر مسلک صحیح که مسلک استاد ما آقای صدر است، علم اجمالی هم مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، پس دیگه چه مشکلی دارید؟ علم اجمالی که مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، چون بیان بر جامع نه بیان بر خصوصی هم. ما از باب حق و طاعه میگفتیم بعد از تعارض براءت در اطراف علم اجمالی باید موافقت قطعیه کرد، اونم که شما میگید رفاع مال علمون، میگه من کار به علم اجمالی ندارم، شک که در تکلیف مقتضی وجوب احتیاط نیست. خب اون که دیگه مشکلی به وجود نمیاد، شک که در تکلیف مقتضی احتیاط نیست، پس حق و تعالی رو بذار کنار. کنه او قائل به برائت عقلیه هستی. اگه قائل به برائت عقلیه بودی چه کار میکردی؟ میگفتی علم اجمالی حرمت مخالفت قطعیه رو میگه، ولی براعت عقلیه میگه که عقاب بر خصوصیت وجوب اکرام زید عقاب بلا بیانه، عقاب بر خصوصیت وجوب اکرام امر عقاب بلا بیانه. پس شما یکی رو اکرام کن، دیگری رو اکرام نکن، دل بخواه خودت، هر کدوم رو میخوای اکرام کن، هر کدوم اکرام نکن. میشه تخییر سه تخییری دیگه. براعت شرعیه اگر بگیم ترخیص مطلق میده در ترک اکرام زید و ترک اکرام هم میشه مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه. اما اگر حرف تعلیقه مباحث الاصول رو بزنیم که میگه نه، براعت شرعیه ترخیص حیثی میده، میگه شک مقتضی وجوب احتیاط نیست، منافات نداره که علم اجمالی مقتضی حرمت مخالفت قطعیه است. اما علم اجمالی دیگه مقتضی وجوب موافقت قطعیه که نیست به نظر استاد ما که ما پذیرفتیم. پس ما مشکلی نداریم که یکی رو اکرام میکنیم دیگری رو اکرام نمیکنیم. ولذا در ازوا و آرا گفتن که اینی که شما تو تعلیق مباحث و اصول گفتید که عملا آب به آسیاب محقق عراقی ریختید، این که نشد جواب از محقق عراقی. نظر ما میشه کلام تعلیقه مباحث و اصول رو جوری تقریب کرد که این اشکال وارد نشه، و اون اینه که در تعلیقه مباحث و اصول شاید میخوان بگن رفع مال و علمون، همونه که آقای سیستانی هم میگه رفع مال و علمون ناظر به شک منهی صحبه شب کن. اما انطباق معلوم بالاجمال بر این مشکوک، او ممکنه شرعاً مقتضی وجوب احتیاط باشه، شرعاً نه عقلاً، کار به عقل تنها نداریم. رفع ما لا یعلمون طبق برداشت آی سیستانی و تعلیقه مباحث الاصول میخواد بگه آقا من رفع مال علمون میگم شک به ما هو و شکون موضوع وجوب احتیاط نیست. اما در اطراف علم اجمالی یک کیس دیگری هست و اون حیث انطباق معلوم بالاجمال بر هر کدام از این دو طرف، اون ممکنه منشأ وجوب احتیاط باشد ولو شرعاً. حالا خب وقتی این رو بگی اجازه بفرمایید عرض میکنم، نتیجه این میشه که رفع ما لا یعلمون دیگه در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ برای اینکه نمیگه حق و طاعنیست مطلقا، اگر میگفت حق و طاعن مطلقا نیست خب بعد میگفتیم بنابر نظر آقای صدر حق و طاعه که نیست، براعت جاری میکنیم، براعت همون مثل قائلی به براعت عقلیه می براعت جاری میکنیم از خصوصیت این تکلیف و خصوصیت اون تکلیف، موافقت قطعیه دیگر واجب نمیشود. نه خیر، رفع ما لا یعلمون میگه من نمیگم قطعا حق و طاعه نیست، من میگم از حیث شک در تکلیف حق و طاعه نیست، اما از حیث این که شاید تکلیف در اینجا همون معلوم بالاجمال باشد، نه من اصلا نسبت به او تأمین نمیدم. دو حیثیت داره شک در وجوب اکرام زید در این مثال، یک حیثیت اینه که حیثیت شک، یک حیثیت اینه که حیثیت احتمال انطباق معلوم بالاجمال هست بر آن. تعلیق مباحث الاصول، شاید اینو میخواد بگه که همون فرمایش آقای سیستانی میشه که رفع ما لا یعلمون، میگه آقا حق و طاعه در اینجا رو من نفی نمی کنم، من فقط از حیث اول که حیث شک در تکلیفه میگم نگران نباشید، اما از حیث احتمال انطباق معلوم بالاجمال وجوب اکرام احد ما بر وجوب اکرام زید، از اون حیث من تأمین نمیدم، من تعذیر نمی کنم، از این حیث ممکن است حق و طاعه باشد، پس رفع ما لا یعلمون نفی حق و طاعه به قول المطلق نمی کنه. ولذا همون بیان آقای سیستانی میشه که رفع ما لا یعلمون فقط و دیگران مثل مرحوم عاشق عبدالکریم آهری در اصول و مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، که آقا رفع ما لا یعلمون حیث شک به ما هو و شکون رو میبینه که فقط شبه بدوی است، حیث انطباق معلوم بالاجمال را بر هر کدام از این دو طرف که محتمل است ناظر به او نیست، تأمین از او نمیده، حق و طاعه نسبت به او رو هم نفع نمی کنه. ما رفع ما لا یعلمون حیثی است، یعنی از حیث این که مشکوک است، نه از حیث این که از حیث این که معلوم بالاجمال است، از حیث که مشکوک است تأمین میداد، اما از حیث که معلوم بالاجمال است نه که علم اجمالی مقتضی باشد نسبت به وجوب احتیاط، نه ممکن است علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط عقلا نباشد به نظر آی سطر، برخلاف اون چی که ما قبلا گفتیم، ولیکن باز احتمال میدیم علم اجمالی مقتضی وجوب احتیاط شرعا باشه، باید رفع ما لا یعلمون از اون تأمین بده، رفع ما و رفع ما لا یعلمون تأمین مطلق نمیده، یعنی رفع ما لا یعلمون حیثیه، مثل اینکه میگه من یه پولی امروز به دستم رسیده، یه مصیبتی هم دیدم، میگن خوشحالی؟ میگه نه، ولی از حیث اینکه این پول دستم رسیده خوشحالم، اینکه خوشحالی نشد، طرف ناراحته، مصیبت به حدی است که مانع خوشحالی میشه، ولی میگه از حیث اینکه پول دستم رسیده خوشحالم، اینجا میگه از حیث اینکه شک داری ولی از اون حیث تأمین داری از حق و تا، ولیکن مطلقا تأمین داری؟ نه مطلقا تأمین نداری، ولذا حتی اگر ما مثل آقای سرد باشیم، باز که حالا شاگردان ایشون هم شاید مثل ایشون باشن، ظاهرا حق و طاعت به قول مطلق نفع نمیشه، حیثی نفع میشه، نفی حیثی نفی مطلق نیست، از حیث شک بدوی حق و طاعت رو منتفی میکنه، همون حق و طاعت از حیث این که شک مقرون به علم اجمالی است، نمیخوام بگم علم اجمالی عقلا مقتضی تنجیز موافقت قطعیه باشه تا بگید آقای سعدی رو قبول نداره، ولیکن شک در اینجا یک شک خاصی است، شکیست مقرون به علم اجمالی، شک در انطباق معلوم به اجمال بر آن هست، از این هیچ ترخیص وقتی نمیده پس حق و تو هم نفع نمیشه. حالا بگذاریم از این که اصل مسلک آی سطر مسلک درستی نبود، خود ایشون هم تفصیل میداد، ایشون میگو اگه عنوان تکلیف رو ندونم که اکرم زیدن هست یا اکرم امرن، اینجا من معتقدم علم اجمالی مختزی موافقت قطعیه نیست، اما اگر میدونم مولا گفته اکرم العالم، نمیدونم زید عالمه یا امر عالمه، اونجا قاعده اشتغال میگه باید احراز کنی اکرام عالم را، خدای سلام تفصیل میداد در مثال اکرم العالم که مردد بود بین زید و هم، میگفت موافقت قطعیه علم اجمالی عقلا لازمه و خود علم اجمالی مختزی تنجیز است، اکرم العالم که مردد است بین زید و هم، جایی که عنوان متعلق تکلیف رو ندونیم که آیا مولا گفته اکرم زیدن یا گفته اکرم امرن، اونجا میگفت علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست، چون علم به جامعه و کسانی که براعت عقلیت قائلن باید بگن اینجا موافقت قطعیه لازم نیست، ما که میگیم لازمه از باب مسلک حق و طاعت است،
لیکن فی غیر البراءة الشرعیه اشکال صاحب اضواء او اراء وجيه.
بلي
يعني اذا قلنا ان الدليل على الترخيص لم يكن اصلا البراءة او حديث الراوي غيره من الادله التي يمكن ان يستفاد منها الترخيص المشروع.
من متعجف عن مشروعه؟
اذا
كان الاصل المرخص في الاطراف ليس حديث الراوي، ليس دليل براءة، اصل الطهارة استصحاب
مثلا. اینا در رفع مالعلوم میشتن این حرف رو زدن. ما که عرض کردم اون توجیهی که برای تعلیق مباحث اصول میکنیم خودمون بهش ایراد داریم، میگیم رفع مالعلمون ترخیص حیثی نمیده که. حالا رفع مالعلمون از اطراف علم اجمالی منصرف است، اما کل شئ لک طاهر ترخیص حیثی مگه میده؟ نه. این آب علم اجمالی داریم یا این آب نجس یا آب به کل شاین لکت های میگه میتونی اینو بخوری، میتونی باش وضو بگیری، ترخیص حیثی نیست که، ترخیص مطلقه. خب این اشکال استثاری است که حالا اجازه بفرمایید. خب راجع به جریان اصل طولی تقریب های ذکر شده که ما این عمدتا سه تقریب هست عرض کنیم و جواب بدیم. تقریب اول اینه که گفته میشه که مثلا شما که علم اجمالی داری یکی از این دو آب نجسه، بعد دستتو میزنی به آب الف، اصل طهارت در دست تو اصل طولیه. چرا؟ برای اینکه اصل طهارت در ملاقا اصل سببیه. حالا امام قبول ندارن این رو که اصل سببیست اصل طهارت در این آب که ملاقای این یدت، چون میگن مگه شارع گفته ملاق طاهر طاهره تا بگید اصل طهارت در این آب اصل سببی است و مقدم است بر اصل طهارت در دست. میگیم نه، همین که شارع گفته ملاق نجس نجسان کافیه که اصل طهارت در این آب نفی میکنه نجس بودن اون را، پس موضوع ملاق نجس نجسان رو نفی میکنه، از این جهت حاکم میشه بر اصل طهارت در دست ما که ملاقی این آب. همین کافی است که اصل طهارت در دست ما نسبت به اصل طهارت در آب که ملاقا هست بشه اصل طولی. خب مرحوم شیخ فرموده پس بعد از تعارض اصل طهارت در این آب الف با اصل طهارت در آب ب، نوبت میرسه به اصل طهارت در ملاقی که اصل طولی است. تقریب اول برای جریان این اصل طولی اینه، گفته میشه که در موضوع جریان اصل طهارت در این ملاقی عدم جریان اصل طهارت در ملاقا در اون آب که ملاقا هست اخذ شده. چون اگر اصل طهارت در اون آب جاری بشه نوبت به اصل طهارت در دست نمیرسه، پس متوقف است جریان اصل طهارت در این دست بر عدم جریان اصل طهارت در اون آب که ملاقا هست. عدم جریان اصل طهارت در اون آب متوقف است بر معارضه اصل طهارت در اون آب و اصل طهارت در اون آب دیگر که ادل الملاقا است، پس توقف داره اصل طهارت در دست بر این که قبلا معارضه کنند اصل طهارت در این دعا در رتبه سابقه تا بعد نوبت برسه به این اصل طهارت در این ملاقی و او زنده بشه. این اصل طهارت در ملاقی که دست من هست که متأخر است از معارضه، از متأخر است از تعارض و تساقط اصل طهارت در این دعا چطور میتواند با اصل طهارت در این دعا معارضه کند؟ چون میگه برید اول تعارض بندازید بین اصل طهارت در این دعا تساقط بکنن تا بعد نوبت به من برسه. اول شما این دو قلدر رو بیرون کنید از اتاق تا من ضعیف بتونم وارد این اتاق بشم. بعد بگیم آخرین خبر، این موجود ضعیف با اون موجود قلدر درگیر شد. کجا درگیر شد آقا؟ دو ساعت پشت در منتظر موند که این دوتا قلدر رو پلیس بیاد بیرون کنه بعد اون ضعیف وارد بشه. اصلا معنا نده بگه اون ضعیف درگیر شد با این قلدر. اینجا هم همینطوره، این اصل طهارت در این دعا دوتا قلدر هم تا تعارض نکنن و نابود نشن نوبت به اصل طهارت در این ملاقی نمیرسه. معقول نیست این اصل طهارت در ملاقی تعارض کنه با این دو، ولذا اونا با هم تعارض میکنن نابود میشن، نوبت میرسه به اصل طهارت در این ملاقی جاری میشه بلا معارض. خب این وجه اشکالش اینه آقا، جریان اصل طهارت در این ملاقی متوقف است بر نابود شدن اصل طهارت در ملاقا. اصل طهارت در این ملاقی کار به معارضه نداره. میگه آقا من متوقف از جریانه، برای که اصل طهارت در این آب که ملاقای من هست جاری نشه، پس از او متأخره. از اصل طهارت در اون آب دیگر که ادل الملاقاست چه تأخری داره؟ مقتضی جریان اصل طهارت در این ملاقی موقعی شکل میگیره که اصل طهارت در ملاقا منعدم بشه. تعبیر منعدم هم درست نیست، بگیم واصل نشه. تازه منعدم هم لازم نبشه واقعا، واصل نشه. همین که واصل نشد اصل طهارت در ملاقا، موضوع درست میشه برای اصل طهارت در ملاقی. پس متوقف اصل طهارت در ملاقی بر عدم وصول اصل طهارت در ملاقا متوقف نیست، بر عدم وصول یا انعدام اصل طهارت در ادل الملاقا. بحث در اینه که معارضه یه عنوان انتزاعیه. معارضه منشه عدم وصول دو خطاب میشه دیگه، درسته؟ اونی که متوقف است جریان اصل طهارت در این ملاقی که اصل طولی است، متوقف است بر این که اصل طهارت در ملاقا مبتلا به مشکل بشه. حالا مشکل از جریانش یا مشکل از وصول جریانش مهم نیست اینجا. شما اگر اصل طهارت در ملاقا جاری نشه، یعنی اصل طهارت در ادل الملاقا جلوی اصل طهارت در ملاقا را بگیره، ولی اصل طهارت در ملاقا جلوی اصل طهارت در ادل الملاقا را نگیره، موضوع درست نمیشه برای اصل طهارت در ملاقی؟ درست میشه دیگه. اصل ببینین معارضی عنوان انتزاعیه، اونی که قوام جریان اصل طهارت در ملاقیه اینه که اصل طهارت در ملاقا جاری نشه. حالا بفرمایید اصل طهارت در عدل الملاقا که اونا به دیگر است مانع بشه از جریان اصل طهارت در ملاقا، همین. ولو اصل طهارت در ملاقا مانع نباشد از جریان اصل طهارت در عدل الملاقا، مهم نیست اونجا. موضوع اصل طهارت در ملاقی کی محقق میشه؟ موقعی که اصل طهارت در ملاقا جاری نشه. حالا شما بگید اصل طهارت در عدل الملاقا مانع باشه از جریان اصل طهارت در ملاقا، بسیار، بر همین توقف داره. توقف ندارد برای اینکه اصل طهارت در عدل الملاقا جاری نشود، جاری بشود. باز من موضوع دارم، من اصل طهارت در ملاقی موقعی که اصل طهارت در ملاقا جاری نشه موضوع دارم، او جاری نشه ولو اصل طهارت در عدل ملاقا جاری بشه، باز من موضوع دارم. من اصل طهارت در ملاقی به مجرد عدم جریان یا عدم وصول اصل طهارت در ملاقا، من اصل طهارت در ملاقی موضوع پیدا میکنم. پس توقف دارد موضوع پیدا کردن اصل طهارت در ملاقی بر چی؟ بر این که اصل طهارت در ملاقا جاری نشه یا به من واصل نشه جریانش و مانع بشه اصل طهارت در عدل الملاقا از جریان اصل طهارت در ملاقا. اصل طهارت در عدل الملاقا جاری هم بشه، باز اصل طهارت در ملاقی که دست من هست موضوع داره، او رافع موضوع این نیست که. ولذا توقف ندارد تحقق موضوع اصل طهارت در ملاقی بر نابود شدن اصل طهارت در عدل الملاقا. بین اینها چرا تعارض رخ بده؟ بین اینها چرا تعارض رخ نده؟ تعارض چیه؟ تعارض منشأ علم اجمالی به کسب دیگه. من علم اجمالی دارم، یا اصل طهارت در عدل الملاقا نباید جاری بشه یا اصل طهارت در ملاقی نباید جاری بشه، چون جریان اصل طهارت در دو مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است بدون اینکه بین این دو تقدم و تأخر باشه. وجه دوم یه مقدار از خواب بیدار شده، وجه اول رو تقویت کرده، گفته قبول، حرف خوبی میزنید، اشکال وارد، اما یه قانون داریم اون قانون رو فراموش کردید. المساوی مع المتقدمه متقدمون، من اصل طهارت در ملاقی با اصل طهارت در ملاقا چه رابطه ای دارم؟ من تأخر دارم از اصل طهارت در ملاقا دیگه، خودتون گفتید اصل طولی هم، جریان من متوقف است بر عدم جریان اصل طهارت در ملاقا، پس من متأخرم از اصل طهارت در ملاقا. اصل طهارت در ملاقا مساوی است رتبتاً با اصل طهارت در عدل الملاقا. میشه المساوی مع المتقدمه متقدمون، یا حالا این تعبیر رو بگید المتأخر عن مساوی شی متأخر عن ذلک شی، من اصل طهارت در ملاقی متأخرم رتبتاً از اصل طهارت در ملاقا، او هم که مساوی است با اصل طهارت در عدل الملاقا، پس من از اصل طهارت در عدل الملاقا متأخرم، من اصل طهارت در ملاقی از او هم متأخرم. جواب اینه که آقا این حرفا چیه؟ تقدم و تأخر رتبی با تقدم و تأخر زمانی فرق میکنه. بله زی ساعت و ام ساعت 8 آمدن اینجا، من ساعت 8:15 آمدم، بله اینجا درسته، المتأخر و متأخر زمانی، المتأخر و ان مساوی شی زمانن متأخر و انزالک شی، در تأخر و تقدم زمانی درسته، ولی تقدم و تأخر رتبی ملاک میخواد. آقا من از بابام متأخرم، از عمومم متأخرم، عموم چه ربطی به من داره؟ اصلا حالا عموم اصلا بابام نمیرفت، حالا فرض کنید
بعد شایعه پراکنده نکنید. حالا بابام نمیرفت یه زن دیگه میگیره، از اون زن من عمو پیدا کنم، من زنده نمیموندم؟ من متأخرم از بابام. نه من متأخرم از بابام. بابام هم با عموم مساوی رتبتن، بابام با عموم برادرن دیگه، برادر مساوی رتبتن دیگه. حالا از یه زن عجب بدبختیه. من از بابام تأخر دارم، از عموم که تأخر ندارم. آقا حرارت از آتش تأخر داره، آتش با آب تساوی رتبی داره، پس حرارت از آب تأخر داره. الحرارت و متأخرت عن النار و النار مساویت مع الماء فالحرارت و متأخرت عن الماء. چی کی حرفا رو حرفای بی ربط و به خورده یه عده‌ای داده که ای تکرار میکنه. پس این وجه دوم هم درست نیست. و آقای خویی حالا یه بیانی کلی داره، میگه احکام شرعی تابع اختلاف رتبه نیست. شما همزمان که آب کر شد یک نجسی در او افتاد، باید بگید آب پاکه. چرا؟ برای اینکه این شبهه که اعتصام آب کر حکم آب کر است، تأخر رتبی دارد از کر، پس تأخر رتبی دارد از اون مساوی کر که ملاقات با نجس است، پس در رتبه ملاقات با نجس هنوز این آب معتصم نشده بود. یه حرفا چی آقا؟ همزمان این آب کر معتصم شد و همزمان ملاقات با نجس کرد، در هر سه در آن واحد بود، حکم میشه به طهارتش. ها این بیانم دیگه بیان فقهیان خوبه، اما از جهت فنی دلیل نداره که المتأخر عن المساوی لشیء متأخر عن ذلک الشیء، مگر در تقدم و تأخر زمانی. خب اینم وجه دوم. انشاءالله فردا دیگه آخرین جلسه است ظاهرا، ادامه بحث رو عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.